بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آيات الشريفة قرآن الكريم که محل تأمل قرار می گیرند در راستای توجه به قیامت و معاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. آیه 254 سوره بقره از آغاز قرآن تا به اینجا کلماتی که یادآور معاد بود در هر آیه بهانه میشد که رو آیه کار بشه فل جمله، و نکاتی چه ادبیاتی و چه غیر ادبیات تذکر داده شد. در ذیل این آیه شریفه چند مطلب رو من به شکل ردیفی عرض میکنم. مطلب اول خطابی است که در این ایها الذین آمده، یا ایها الذین، که در قرآن فراوانه. این خطاب به مؤمنینه. چرا؟ به جهت این که بعد از این یا ایها الذین فروع دین مطرحه، انفاق مطرحه، و خداوند متعال شارع مقدس طبق اعتقادات ما امر به فروع دین رو برای کسی در قرآن کریم مطرح کرده است که معتقد باشه به مبدأ و معاد. یعنی فقط مؤمنین و مسلمانان مکلف به فروع اند، کافر مکلف به فروع نیست. یا ایها الذین آمنوهایی که در قرآن هست و بعد از اونها حکمی از احکام دین بیان میشه، حکایت از این داره که در باب کلام اختلاف، البته که کفار مکلف به اصول و فروع هستن یا مکلف نیستن. بعضی قائلن به این که مکلفن به فروع، ولی انجام بدن ازشون پذیرفته نمیشه. این محل کلامه و ظاهرن حق همینه که نه، مکلف نیستن، لغوه، تکلیف لغوه، تکلیف بدون اعتقاد لغوه. و هرچند خالق متعال خداوند بخواد کفار رو عذاب بکنه، به هم نپذیرفتن حقش کافیه دیگه، لازم نیست بگیم آقا اینا کم عذاب میشن، نباید مقدارم عذاب بشن چون نماز نخوندن. نه، لزومی نداره از این راه بخوام مشکل رو حل کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم تقدم ایمان بر عمل. یا ایها الذین آمنو، بحث ایمان، بعد میگه انفقو. ایمان تقدم بر عمل داره. این بحث تقدم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینم تو این آیه شریفه مطرح است و اینم مطلب دو. مطلب سوم ایو، ایوی وصلیه یا وصلیه، اینجا اعراب منادای مفرد معرفه قرار گرفته، یا ایو. وقتی بر موصول داخل میشه مثل همین ایها الذین، هاهایش تنبیه الذین، غالب قریب به اتفاق تو قرآن سلش فعل ماضیه. ببینید یا ایها الذین آمنو تو قرآن اصلا نداریم، یا ایها الذین تؤمنو نداریم، اصلا فعل مضارع نداریم، اصلا نداریم به شکل الذین، همه فعل ماضیه. یا ایها الذین آمنو، این حکایت از این داره که ایمان مقتضی سابق است برای عمل آتی. اینو داره گزارش میده قرآن کریم که باید قبلن ایمان باشه، ایمان تحقق پیدا کرده باشه، بشه مقتضی. برای چی؟ مقتضی بشه برای عمل. وقتی عملم انجام گرفت بعد میگیم این ایمانش شد کامل. اون روایاتی داریم لا یستکمل الایمان الا بچی بچی بچی، معنیش همینه که اولین گام برای کامل شدن ابعاد اعتقادی یک انسان این است که ایمان شکل بگیره به عنوان مقتضی، بعد عمل صالح بیاد روش سوار بشه تا بشه ایمان فعلیه. پس این آیات شریفه‌ای که یا ایها الذین آمنو داره همه حکایت از اون داره که مسئله اقتضا در باب ایمان مازویت درش ملاک زمان گذشته، باید گذشته یک انسان ایمان باشه تا آیندهش بشه عمل صالح و ایمان کامل. مطلب چهارم به تعبیر دیگه ایمان اعتقادی همیشه ماضیه، ایمان خارجی فعلی همیشه حال و استقباله، حال و استقبال. این آیات همه اون حالت اقتضا رو دارن بیان میکنن، همینطوری هم از به قرآن این همه یا ایها الذین آمنو داره، همه اقتضایی هم. نمیگه آمنو او ایمان ایمان کامله، اون فقط اقتضاه. بعد با اون دستورات بعدی وقتی که شکل میگیره اگر طرف با اون اقتضا آمد تو وادی عمل، میگه آه ایمانت فعلی خارجی بالحاله و کامله. روایات لا یستکمل الایمان الا به چی به چی میشه. مطلب چهارم، در قرآن کریم یک مورد هست که الف و لام، الف لام موصوله، البته الذی نیست اونجا، الف لام موصول داخل شده بر اسم فاعل، اسم فاعلی که ازش اراده شده اعتقاد فعلی نه اقتضایی. یه مورده اونم یا ایوهل قول یا ایوهل کافرون، کافرون خب فعل اسم فاعل، اسم فاعل از فعل مضارع گرفته میشه. وقتی از فعل مضارع گرفته میشه شما وقتی بخواید تبدیلش کنید میشه یا ایها الذین تکفرون، این الان کافری دا کفرتون فعلی. یعنی اونجا دیگه گرچه اسم فاعل هم میتونه ماضی باشه ولی اصل اینه که وقتی شما یک اسم فاعل رو تبدیلش میکنید، الف لامش الف لام موصول باشه مثل همینجا تبدیلش میکنید، باید تبدیل کنید به اون چیزی که از او گرفته شده. خب از فعل مضارع گرفته میشه اسم فاعل. و اینم حکایت داره از این که تو همین آیه شریفه کفر اینا فعلیه، یعنی هم اعتقادشون شرکه و هم تو مقام عمل کافرانه زندگی میکنن، طغیان، ظلم، ستم. همانطور که ایمان با عمل صالح تکمیل میشه، کفر و شرک هم با عمل شنیع و زشت و قبیح فعلیت خارجی داره. فعلیت های خارجی برای کفر و ایمان به عمله، یعنی تحقق عملی و کاربردی ایمان با فعل افعال خارجی است و کفر هم همینطوریه. لله یا ایها الکافرون این چیزی رو داره و اینجا واقعا کفرشون فعلیه، این الان شما کافرید، مخاطب، نه قبلا کافر بودید، همین الان کافرید. مطلب پنجم، انفقو یا ایها الذین آمنو انفقو، از باب افعال. خب از نفق گرفته شده، نفق یعنی تونل، کانال، راه باز کردن. ظاهران حکایت از این داره که اعطای مال، مصرف مال و هزینه کردن اموال در مسیر خیر تونل باز میکنه، کانال باز میکنه به سوی رستگاری. انفاق رو انفاق گفتن که مثلا راه میانبره، یک شما میخوای مثلا جاده میزنن الان تو وضع فعلی اینا رو میشه ملموس دید، راه رو میخوان نزدیک کنن کوه جلو تونل میزنن، نفق میزنن. این تونل نفق تو لغت عربی، نفق میزنن راه میان بر میشه. بذل مال جانم هم اینطوری، البته تو بحث انفاق تو جانم آمده، تو اموال که البته شدت داره کثرت داره، مال زیاده جان یکیه، کاربردش هم زیاده، آدم ها میخوان بمانن زندگی کنن. خب بمانن زندگی کنن، بخوان مسیر رستگاری رو طی کنن، بهترین عامل ماله که از راه اموال انفاق کنن، نفق بزنن، راه رو میانبر کنن به سوی رستگاری. اینم ششم. هم پنجم، انفقو مما رزقناکم. خب من تبعیزی است، مما متعلق به انفاقه. طبق این آیه شریفه و آیات فراوان، خداوند متعال همون چیزی رو که در اختیار انسان قرار داده از اموال میگه یه مقدارش رو برای رستگار شدنتون هزینه کنید، یه مقداری. مما رزقناکم فعل و فاعل و مفعول. هفتم، انفاق بر دو قسمه، انفاق واجب، انفاق مستحب. انفاقات واجب مثل خمس و زکات، انفاقات مستحب مثل همین صدقات و وقوف، وقف‌ها. این آیه شریفه ازش برمیاد که انفاق واجب رو داره میگه. صیغه امر اولا دلالت بر وجوب میکنه به دو دلیل. یکی صیغه امر ظهور داره در وجوب. اگر این ظهور رو بخوای خدشه دارش کنه میگیم قرینه داره. قرینه چیه؟ چون آیه بعد وعده میده به قیامت رو، میخواد مجازات کنه، گویا وعید پاشه. پس این انفاقی که اگر ترک بشه گناه داره و مجازات داره، باید انفاق انفاق واجب باشه. پس با این دو بیان، یکی ظهور صیغه، یکی بحث وعید در پایان آیه نسبت به مسائل قیامت، حکایت از این میکنه که انفقوی انفقوی واجبه، مستحب نیست و انفاقات واجب رو داره میگه. هشتمین مطلب، من قبل ظرف متعلق به انفاقه. من قبل، قبل از این که، قبل از زمانی که قیامت برپا بشه، قبل ان یأتیه. ان یأتیه فعل مضارع با ان ناسبه تعبیر مصدر برده میشه، میشه مضاف الیه برای قبل، قبل از این که تحقق پیدا کند قیامت. دهم، انفاق قبل از موت حکایت از قیامت صغرا داره. قبل ان یأتیه، خب کی میاد؟ این تو وقت زنده ای، وقتی بمیری دیگه دستت کوتاه میشه، نمیتونی کاری انجام بدی. پس این حکایت از این داره که مرگ قیامته. مرگ از همون روزی که بر رستاخیز اعظم صدق میکنه، قیامت کبرا، با مرگ شروع میشه. اذا مات ابن آدم قامت قیامته. این قیامت، قیامت صغرا هست. تو قیامت صغرا که عالم برزخه، بعد میفرماید دیگه یومان، یوم قبل ان یأتیه یومان، این یوم وقت و زمانی است که با مرگ آغاز میشه و بعد منتهی میشه به رستاخیز اعظم، قیامت کبرا. دوازدهم، یوم نکره است. و نکره بودن حکایت از ابهام و تفخیم داره، دلالت میکنه که این یوم خیلی با عظمته. نکره یکی از خواستش همینه که در ادبیات عرب میگن دلالت بر تفخیم و تعظیم داره گاهی. یومون و ما ادراک ما یوم، دال بر عظمت داره. و این نکره توسط جملات بعدی توصیف میشه. یومون لا بیعان فیه ولا خله. لا بیعان، لای مشبهتون به لیسه، مطلب سیزدهم. دوازدهم نکره بودن یوم، سیزدهم لا بیعان، لای مشبهتون بلیسه، اسمش بیعون، خبرش فی، خبرش شبه جمله است، ظرف جار مجروره. بی به معنی تجارته، مستر به معنی تجارت، تجارت یعنی داد و ستد، روزی که دیگه داد و ستد درش نیست، یعنی از جهت مالی دستتون کوتاه میشه. خب مهمترین کاری که با مال انجام میگیره تجارته، رشد اقتصادی انسان توسط بیع و تجارت، این دیگه از بین میره. اونجا خبری از داد و ستد نیست که بگید حالا رشد میکنیم، مال در میاریم، امور زندگی برزخیمون رو درست میکنیم، هر جا کم و کسر داشتیم با پول درستش میکنیم، یه حرفا نیست دیگه. نفی ارتباط مالی یکی از چیزهایی که اتفاق میفته بعد از مرگ، نفی ارتباطهای مالی توسط همین لابیعان داره بیان میشه. روز قیامت چه صغرا چه کبرا این طوریست که شما نمیتونید تولید ثروت کنید، نمیتونید از مسیر مال شما بخواید مشکلات قیامتتون حل کنید، مشکلات بعد از مرگتون حل. اونجا دیگه نیست، اینجا هست، اونجا نیست. بله این مواردی از مات ابن آدم انقطع عملو الا صدقه جاریه داشته باشه، چیزی داشته باشه، مسجدی ساخته باشه، این هم طوری آدم. خب اون این روی سخن با چین آدمایی نیست، این آیه مال کفاره که آیات قبلی داره و مال گناهکاران از مؤمنین. چهاردهم، لا مشبهت بلیسه، اسمش شد پس بی، خبر جار و مجرور، تعلق داره به افعال عموم. لا بیعون یکونو فی ولا خله. پونزدهم، واو عاطفه این جمله ها به هم، ولا خله، خله به معنای مستری یعنی صداقت، خله یعنی صداقت، یعنی صدیق دیگه اونجا دوستی و رفاقتی معنا نداره. همانند همون بیعون اسم لای مشبهتون بلیسه است، معنای آیه این میشه که بعد از مرگ و قیامت ارتباطهای عاطفی از بین میره، ارتباطات مالی توسط لابیعون، ارتباطهای عاطفی از بین میره، هم کفار هم گناهکاران بینشون دشمنی حتی ایجاد میشه. طبق آیه شریفه و روایات از هم فرار میکنن. یا یک معناش اینه که اینقدر در قیامت صغرا و کبرا انسان مشغول به خودش میشه که از همه فراموش میکنه. لا خله یعنی صداقت، ارتباطهای عاطفی دیگه نیست، هر کسی در یک صحنه های جدیدی واقع میشه که اینا همه از ذهنش میره، از فکر و وجودش میره. آیه شریفه یوم یفر المرء من اخیه الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، زخرف آیه 43. 16 هم لا شفاعه، شفاعت باز از جهت سیاقی عطف جمله به جمله است، شفاعتون فیه به معنی کمک، کمک غیبی که برای غیر مؤمنین، برای کفار و مشرکین و یا آدمایی که گناه کردن گناهان عظیمه چنین چیزایی براشون نیست. 17 اما المؤمنون فقد یشفع بعضهم لبعض و یشفع لهم انبیاؤهم کما قال الله ولا یشفعون الا لمن ارتضی. این آیه خب مال که بی نیست، خلال نیست، خله نیست یا شفاعت نیست، در خصوص شفاعت مال کفاره، مال افرادی حتی ممکنه مبدا و معاد رو پذیرفته باشن ولی طاغی و یاغی باشن که استحقاق شفاعت رو پیدا نکنن. در بعضی از ادله وحیانی هست که ایمان به مبدا و معاد وقتی در مقام عمل هیچی نداشته باشه، طرف اون ایمان هم ایمان نیست، در حکم کفره، ازا خالدی نفیه، البته تاقیه یاقیه. هجدهم پس اون لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت یه کمکی است که خداوند متعال به کسی میکنه که مورد رضایت باشه، رضی الله هم و رضو هم انهم و رضو انبیاء 28 من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، بعد شفاعت هم کار خداست، فقط به کسی میده که بخواد و اذن بده، کسی توان داره شفاعت بکنه. آیه 255 بقره 18 هم ول کافرون هم ظالمون، تمومش کنیم آیه رو دیگه، ول کافرون هم ظالمون، واو واو حالیه، این همه هر چی گفته شد مال کفار هم ظالمون. البته کافرون رو تو هم روایات هم داریم که افرادی که اسلام هم آوردن حکم کفرشون بار نیست. چرا اینجا میفرماد ول کافرونه هم ظالمون؟ خب خود کفر که ظلمه، وقتی میخواد آیه شریفه کفار رو مذمت کنه میگه هم ظالمون، کفر که بالاترین مرتبه ظلمه. چرا؟ همونطور که مرحوم صاحب مجمع البیان فرموده، وجوهی رو میشه ذکر کرد. بچه اول این که کافر به خودش ظلم کرده، ظلم چیه؟ اعتقاد نپذیرفته، بعدم گرفتار طغیان شده، بهش رو از خودش محروم کرده، برای خودش حرام کرده، خودش گرفتار آتش کرده، این ظلم دیگه. اون بعد عملیاتی کافر داره بیان میشه در این، یعنی نتیجه کفر ظلمیست که به خودش انجام. وجه دوم به خاطر اینه که این چیزایی که الان گفته شد، خله، شفاعت، بی، چون داریم برای بی برای بعضی ها هست، اقرا ورقع، تو قیامت میگن آیه قرآن بخوان برو بالاتر، کافر اینا رو خودش رو از اینا محروم کرده، اینم ظلمه. و سومین احتمال هم اینه که بله، آیه میخواد بگه همو ظالمون در کفر بالاترین ظلم داره بیان میکنه، بیان واقعیت کفره، بیان واقعیت کفر که اعظم ظلمهاییست که بشر گرفتارش میشود. این آیه شریفه با توجه به این که نسبت به آیات گذشته اوضاع احوال کفار رو داره ترسیم میکنه، در مسئله معاد سرائی و بیان معاد یکی از آیاتیست که میخواد ارتباط بین زندگی انسان در این دنیا رو با جهان پس از مرگ ترسیم کنه، که فعل و انفعالات در باب اعتقاد و در باب عمل زمینه ساز زندگی ابدی انسان هست در قیامت صغرا و در قیامت کبرا، که این روش قرآن هست در جاهای فراوان از قرآن که وقتی میخواد زندگی آدم رو کره زمین منظمش کنه، انسان رو توجه میده به معاد. یک کار عقلی به اصطلاح ارتکازی بین بشر هم هست، تو مسائل حرکت به طرف قله ها یک مقصدی رو که وقتی آدم تصور میکنه، انسان تصور میکنه، بعد برای رسیدن به اون قله همه زندگی خودش رو وقف میده با اون قله. قرآن هم قله صعود بشریت رو که اون رستگاری هست و چشیدن رستگاری رو، خب قیامت مطرح میکنه، بعد میگه این قیامت این شکلیه، کفر داشته باشید اون شکلیه، رقم میخوره زندگیتون، عدالت و پاکی و ایمان داشته باشید و عمل صالح اون شکلی هست. از آیاتیست که در بستر مذمت کفار و مدح مؤمنین معاد رو بیان میکنه و زندگی پس از مرگ را ترسیم کرده است. وصلى الله على محمد وآله.